شش صبح در ایران. صبح شما بخیر. سمیرا قره‌ای هستم. اینجا پراگ. این صدا صدای رادیو فرداست. مصر در شمال شبه جزیره سینا وضعیت اضطراری اعلام کرد. مذاکره کننده ارشد آمریکا برای دیدار با دیگر نمایندگان گروه 5+1 راهی لندن می شود. عراق میگوید یک شهر سنی نشین در جنوب غربی بغداد را از داعش پس گرفته است. پس از انفجار یک خودروی بمب گذاری شده و مرگ 33 تن در شمال شبه جزیره سینا، مصر در این منطقه 3 ماه وضعیت اضطراری اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این وضعیت فوق‌العاده از صبح امروز شنبه به وقت محلی آغاز خواهد شد. انفجار انتحاری روز جمعه در شمال شبه جزیره سینا از زمان برکناری محمد مرسی در مصر بی سابقه بوده است. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر همچنین تصمیم گرفته است تا گذرگاه مرزی رفح با نوار غزه را نیز ببندد. مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، دیروز جمعه ناامنی‌ها در مصر را محکوم کرد و گفت اسرائیل از این ناامنی‌ها نفع خواهد برد. وندی شرمن، معاون وزارت امور خارجه آمریکا و نماینده ارشد تیم آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران، هفته آینده برای مذاکره با دیگر اعضای گروه 5+1 راهی لندن خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم شرمن روز دوشنبه برای دیدار با مذاکره کنندگان کشورهای 5+1 به لندن می رود. هنوز مشخص نیست که آیا از ایران نیز نماینده‌ای در این مذاکرات حضور خواهد داشت یا خیر. مذاکره کننده ارشد آمریکا روز پنجشنبه از رهبران ایران خواسته بود در 1 ماه باقی مانده تا موعد مقرر برای امضای توافقنامه جامع تصمیم درست بگیرند و به گفته او کار را تمام کنند. نیروهای امنیتی عراق میگویند که توانستند شهری در نزدیکی بغداد را از گروه داعش پس بگیرند. به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از تلویزیون العراقیه، ارتش عراق روز جمعه اعلام کرده که شهر سنی نشین جرف‌السخر در 60 کیلومتری جنوب غربی بغداد را از نیروهای داعش پس گرفته است. همچنین رئیس ستاد ارتش فرانسه پیر دو ویلیه از حمله نیروهای ائتلاف علیه داعش به منطقه کرکوک که در شب گذشته خبر داده است. به گفته او جت‌های جنگی ائتلاف 70 منطقه در کرکوک را هدف قرار دادند. پلیس عراق اعلام کرده که نزدیک به 39 نفر از اعضای داعش در جریان این حملات کشته شدند. و سرانجام این که سازمان عفو بین الملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام ریحانه جباری، زن 26 ساله ایرانی شد. عفو بین الملل در بیانیه‌اش گفته است که بنابر گزارش ها احتمال دارد خانم جباری صبح امروز شنبه اعدام شود. در ادامه شما دعوت میکنم شنونده مجله جامعه کاری از بنیامین صدر باشید.
جامعه. سلام، من بنیامین صدر همراه شما هستم با مجله جامعه این هفته. در این برنامه به ماجرای گریز روستاییان از روستاها به دلیل محرومیت و نبود منابع آب خواهیم پرداخت. اما پیش از اون که به این موضوع بپردازیم، اجازه بدید چند خبر رو با هم مرور کنیم. اولین و به نوعی مهمترین خبر اجتماعی هفته گذشته خبر اسیدپاشی‌های سریالی در اصفهان و بازتاب گسترده اون بود. اسیدپاشی‌هایی که به گفته مقام‌های رسمی دست کم به مجروح شدن 7 زن اصفهانی انجامیده است. تعداد این اسیدپاشی‌ها که از حدود یک ماه پیش در اصفهان آغاز شد، در ابتدا 4 مورد عنوان شد، اما به دنبال اعتراض صدها تن در تهران و اصفهان، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه گفت که 7 یا 8 مورد اسیدپاشی در اصفهان رخ داده است. انگیزه این اسیدپاشی‌ها هنوز به صورت رسمی روشن و اعلام نشده است، اما برخی منابع خبری از ایران مقابله عده‌ای با آنچه در ادبیات جمهوری اسلامی بعد حجابی زنان عنوان می شود اعلام کردند. روز سه‌شنبه ایرنا به نقل از کتایون نجفی‌زاده، رئیس اداره پیوند و بیماران خاص وزارت بهداشت، درباره آمار اهدای عضو در ایران گزارش داد که سالانه 5 تا 7 هزار مرگ مغزی در ایران اتفاق می‌افتد که طبق آمار جهانی باید اعضای 50% این افراد اهدا شود، اما برای نمونه سال گذشته تنها اعضای حدود 700 تن از افراد مرگ مغزی شده در ایران اهدا شده است. به گفته خانم نجفی‌زاده، اگر تعداد اهدای عضو در کشور به حد قابل قبولی برسد، انتظار می رود هیچ بیماری در لیست انتظار پیوند باقی نماند و اعضای افراد مرگ مغزی نیز بدون استفاده زیر خاک نرود. اما رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران میگوید که بر اساس آخرین سرشماری این سازمان 10 میلیون بی سواد مطلق در ایران زندگی میکنند، همچنین 10 میلیون تن تحصیلات ابتدایی و 10 میلیون نفر هم تا سطح سیکل تحصیل کردند. به گفته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، 30 میلیون تن از جمعیت ایران بی سواد یا کم سوادند. او پیشتر نیز گفته بود که حدود 3,450,000 تن از جمعیت رده سنی 10 تا 50 سال ایران بی سواد مطلق هستند و در مجموع 10 میلیون بی سواد و 10 میلیون کم سواد در ایران زندگی می کنند. علی باقرزاده با بیان این آمار گفت که ایران از نظر افراد باقی مانده بی سواد پایین ترین رتبه منطقه را داراست. در هفته های گذشته رسانه های ایران مدام خبر از خالی شدن روستاها از سکنه، آن هم در نواحی مختلف ایران دادند. برای نمونه هفته گذشته روزنامه خراسان خبر داد که 40,000 روستا در نواحی جنوب شرقی و شرق ایران خالی از سکنه شدند. پیشتر نیز روزنامه شرق از تخلیه 65% از روستاهای یزد در 25 سال گذشته و خالی شدن 300 روستا در حاشیه دریاچه هامون به دلیل خشکسالی خبر داده بود. اما این روستاییان از چه می گریزند؟
آب نیست آقا، تمام زندگانی ما همه از دنیا رفته، یک مال برای ما نمونده، تمامی عمری که ما زحمت کشیدین و جون دادین و همه مردین رو تلف شدین، همه از گشنگی، از تشنگی، از خشکی سا،
همه شطر و همه گوسپنده 8 سال 9 سال که سال خشکی که این کویره ما داره گذرون میکنه،
کسی نمونده، جوانا رفتن برای کار، خوب پیرون مردن،
8 سال خشکی به ما اگر فشار آورده که دام ما از 510 تا رسیده به 50 تا. اینجا درد مصوبت بر ما خیلی کم از شکن شد،
زندگی اینجا خیلی خرابه، محروم ما مردم، آب نداره، کشت زراعت نداره، در قدیم دومداری داشته، دومداری ها نداره، مالا از بین برفته،
یک لقمه نون خشک نداریم که ما بخوریم سر وعده،
درخت عناب داشتیم، میوه دیگه که نبود، درخت عناب همه از کمابی 10 سال شه خشک میگه، تمام از ریشه بنه ریشه خشک شده.
همین 3 هفته پیش بود که نماینده قائنات در مجلس ایران گفت بحران آب و خشکسالی مرزهای شرقی کشور را خالی از سکنه کرده، به طوری که به گفته او 200 روستای استان سیستان و بلوچستان خالی از سکنه شدند. جواد هروی گفت که با این وضع مدیریت تا 5 سال آینده هیچ کس برای زندگی در مناطق شرقی ایران باقی نخواهد ماند. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست مقیم نروژ، میگوید که روستاهای ایران در چند دوره تاریخی دچار چنین سرنوشتی شدند.
در یک دوره‌های تاریخی موج‌های بزرگ مهاجرت از روستا به شهر داشتیم. شاید بزرگترین دوره از این جهت اواخر دهه 40 اوایل دهه 50 باشه. با توجه به اینکه ایران در یک مسیر تجدد خیلی شتابناک قرار گرفته بود، خب بعد توسعه صنعتی رخ داده بود که اینها نیروهای کار می‌خواستن. خیلی تعداد روستاییانی که مهاجرت کردن به شهرها زیاد شد. یک موج دیگه بعد از انقلاب رخ داد مجددن. اون هم باز ماله این بود که بس یارانه‌های شهری که در اختیار شهروندان قرار می‌گرفت، یکی از باز موج‌های مهاجرت رو دامن زد. و دیگه در بقیه تاریخ ما میریم، غالبا موج‌های مهاجرت و اون تغییر سکونتگاه در ایران توی دوره‌های قحطی بزرگ رخ میداده. الان خیلی عجیب است که ما دهه 90 خودمون 1390 به بعد یک موج جدید مهاجرت از روستاییان به شهرها رو داریم و این مشابه همون موج‌های قحطی است که از 50 سال پیش به عمر رخ میداد. روستاییانی که به واسطه کمبود آب ناچارند مزارع خود رو رها کنن، اراضی خود رو رها بکنن. کلن روستا دیگه توجیه نداره اقامت توش، یعنی زمینه کشاورزی و دامداری کلن از بین میره و حتی آدمایی که خیلی با سنهای خیلی بالاتر مهاجرت میکنن. نتیجه این است که شما میبینید مثلا توی نوار جنوبی البرز، یعنی شما از این استان تهران که میرید به سمت استان سمنان تا میرسید به خراسان، توی کل این منطقه هزاران روستا رو میبینید که مثل خانه ارواح شده، همه چی دارن ولی رها کردن و رفتن فقط به خاطر اینکه آب ندارن.
بحران کم آبی حتی دامن مناطق اطراف برخی از رودخانه‌های پر آب ایران همچون ارس را نیز گرفته است، تا جایی که 3 ماه پیش اعلام شد 11 روستای شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی و در نزدیکی رود ارس به دلیل بحران آب خالی از سکنه شده است. اما گسترش موج مهاجرت روستاییان بیشتر در چه نواحی به چشم می‌خورد؟ ناصر کرمی:
این موج مهاجرت از روستا به شهر توی 3 تا محدوده جغرافیایی ایران الان به شدت گسترش پیدا کرده. یکی کل اون نوار جنوبی البرز، تقریبا سراسر نوار غربی زاگرس، نه خود زاگرس، از زاگرس به بعد، و همینجور مناطق جنوب شرقی ایران. توی اینجور جاها به واقع الان نه اقتصاد کشاورزی توجیه داره، نه اقامت در روستا توجیه داره.
با این اوصاف از آنچه به عنوان سرزمین میشناسیم چه میماند؟
مشکل بزرگ مرگ سرزمین است. ما که ما میگیم سرزمین ایران، ما فقط یک نقطه های شهری رو که نمیتونیم بگیم. این سرزمین بر حال گستره جغرافیایی است که یک چشمانداز پایدار ما باید توزیع مناسب جغرافیای جمعیت داشته باشیم، توزیع مناسب مشاغل داشته باشیم. ما که شما این موج مهاجرت رو اجازه میدید ادامه پیدا بکنه، به واقع یک گستره های وسیعی از سرزمین رو به حال خودش رها میکنید. در یک جاهایی یعنی شما تراکم جمعیت خیلی شدید که کنترل محیطیش دشواره، در یک جایی برعکس شما یک سرزمین ها و عرصه های متروکی رو دارید. اما مشکل بزرگتر خطر گسترش بیابانزاییه. مزارع و روستاها و مردمانی که اونجا زندگی میکنند مستحکمترین دیوارها و اون سدها در مقابل پیشروی بیابانها هستند. اما موقعی که اینا رها میکنن میان روستا، خب بیابان پیش میاد، روستا مزارع رو میبلعه، مزارعی که دیگه حالا کسی نیست از اونا محافظت کنه، بعد خود روستا رو میبلعه، بعد پیشتر میاد، بعد میاد میرسه به حاشیه جاده ها بیابان، میرسه به حاشیه شهرهای بزرگ و هزینه های خیلی گزافی رو به اقتصاد ملی تحمیل میکنه. بزرگترین لطمه اینه که روند مرگ سرزمین در گستره های وسیعی از ایران رو تسریع خواهد کرد.
با این حساب و نگاهی به آمار و ارقام، زنگ خطر مدت هاست که برای استانهای تهران، البرز، قم، سمنان، اردبیل، همدان، خراسان و سیستان و بلوچستان به صدا در آمده. مناطقی که 2 تا 3 سال متوالی است دچار خشکسالی هستند. از اینکه با من در برنامه جامعه این هفته همراه بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
از تاریخ 4 آبان ماه فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا تغییر میکند و از امواج زمستانی استفاده میکنیم. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را میتوانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش میکند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا